ساعت 19 این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه جمعه ششم تیر ماه سال 93 برابر با 27 ژوئن 2014 خوش اومدید. از هر جای ایران یا دیگر نقاط جهان که شنونده رادیوی خودتون هستید، براتون بهترین ها را آرزو میکنم و از همه مهمتر امیدوارم که زندگیتون سرشار و لبریز از سلامتی و تندرستی باشه. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله رادیویی که سرآغاز اون شنیدن خبرهای مهم و جدید ایران و جهان از زبان حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آیت الله علی سیستانی از همه رهبران سیاسی عراق خواست در مقابل خطراتی که یک پارچگی عراق را تهدید می‌کند متحد شوند. خبرگزاری فرانسه تأکید کرده است که آیت الله سیستانی از اعتباری ویژه و فراتر از همه سیاستمداران عراقی برخوردار است. آیت الله سیستانی در پیامی که توسط سخنگوی او در نماز جمعه بغداد بازگو شد، از رهبران سیاسی عراق خواست طبق قانون اساسی این کشور بر سر ریاست جمهوری، ریاست دولت و ریاست مجلس با یکدیگر توافق کنند. او گفت اگر حسن نیت در کار باشد، قانون اساسی کنونی عراق ظرفیت حل مشکلات این کشور را داراست. گزارش‌های مشروع درباره عراق را در ادامه مجله شامگاهی خواهید شنید. و ما خبرهایی در ارتباط با اوکراین. مراسم امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا در ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی در حضور سران این اتحادیه در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد. خودداری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین از امضای همین توافقنامه بود که موجب آغاز تظاهرات و شروع بحران در اوکراین شد. همزمان توافقنامه‌های مشابهی میان اتحادیه اروپا با مولداوی و گرجستان نیز امضا شد. بر اساس این توافقنامه‌ها، همکاری‌های سیاسی و اقتصادی تنگاتنگی میان این کشورها و اتحادیه اروپا برقرار می‌شود. پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، این روز را روزی تاریخی خواند که چشم‌اندازی نو در برابر کشورش می‌گشاید. آقای پوروشنکو گفت پس از استقلال اوکراین و جداییش از شوروی سابق در سال 1991، این روز مهمترین روز در تاریخ اوکراین محسوب می‌شود. در همین حال سران اتحادیه اروپا در گرد همایی روز جمعه خود در بروکسل تحریم‌های روسیه را تشدید نکردند، اما در بیانیه‌ای انتظارات خود را از روسیه برای حل بحران اوکراین مطرح کردند و از روسیه خواستند ظرف 72 ساعت آینده برای برآورده شدن این موارد تلاش جدی به کار برد. ایجاد مکانیزمی برای نظارت بر آتش بس توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا، آزاد شدن همه گروگان‌ها و آغاز مذاکرات جدی صلح از جمله مواردی است که در بیانیه سران اتحادیه اروپا مطرح شده است. این اتحادیه گفته است که پس از 72 ساعت چگونگی اجرای این موارد را بررسی می‌کند و در مورد اقدام بعدی تصمیم خواهد گرفت. بحث بر سر تعیین رئیس جدید شورای اروپا از دیگر مذاکرات نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا است و روسیه در واکنش به امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا تهدید کرد که این امر عواقبی جدی در پی خواهد داشت. و در همین حال سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد که از آغاز سال 2014 تا کنون شمار افرادی که از اوکراین به روسیه گریختند به 110 هزار نفر رسیده است.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. آنچه شنیدید مهمترین و جدیدترین خبرهای ایران و جهان بود که از اونها مطلع شدید، اما اجازه بدید در ادامه بشنویم که چه چیزها، چه خبرها، گزارشها، گفتگوها و تحلیلهایی را در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. آخرین تحولات و اخبار درگیری‌ها در عراق را با مهرداد قاسم‌فر دنبال خواهیم کرد. این دولت اصولگرا نیست. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری این را گفته است. بابک غفوری آذر یک سال پس از انتخاب حسن روحانی از دعوا بر سر اصلاح طلب یا اصولگرا بودن دولت برای ما میگوید. یک سازمان دو دیدگاه. آب جیره‌بندی شد، آب جیره‌بندی نشد. همکارم الهه روانشاد از تناقض‌های خبری جیره‌بندی شدن آب در ایران برای ما خواهد گفت. او نظر یک کارشناس را نیز پرسیده است.
تنش آبی ما ناشی از کمبود آب نیست، ناشی از بحران مدیریته.
32 جشنواره جهانی فیلم مونیخ کلید خورد. فاطمه معتمداریا یکی از داورهای این جشنواره است. شهرام میریان در گفتگو با یک بازیگر ایرانی از این جشنواره برای ما خواهد گفت.
فستیوال فیلم مونیخ از بخش‌های گوناگونی شکل گرفته، از جمله بخش شاهکارهای سینمایی که یکی از صداور این بخش خانم فاطمه معتمدآریا از ایران هستند.
و اگر تا پایان این مجله شامگاهی یار وفادار ما باشید، با وجود اینکه امروز فوتبالیست‌های جام جهانی به ساق‌هاشون استراحت دادن، ما همچنان از فوتبال و ورزش و جام جهانی براتون خواهیم گفت. با من همراه باشید. خب اگر شرمنده دائمی رادیو فردا باشید و مشتری پرپا قرص ما باشید، میدونید که تو روزهای گذشته که درگیری‌ها در عراق بالا گرفته بوده و به هر حال تحولات عراق بسیار مهم بوده برای ایرانی‌ها و تمام نقاط جهان، مهرداد قاسم‌فر همکارم این خبرها رو به دقت دنبال می‌کرده و در هر مجله شامگاهی در روزهای گذشته ما رو از تازه‌ترین و آخرین اخبار درگیری‌های عراق مطلع کرده. مهرداد امروز هم با ماست و اگر اجازه بدی مهرداد، با خبرها و آخرین تحولات در عرصه نظامی عراق شروع بکنیم. آیا داعش همچنان به پیشروی خودش برای گرفتن اهداف ادامه داده یا اینکه متوقف شده این حرکت؟
در عرصه داخلی، قبل از هر چیز سلام میگم به تو و شنوندگان این مجله. در عرصه داخلی و حوزه جنگ موجود در عراق، آخرین خبرها این هست که آخرین خبرها در جنگ بر سر تکریت هست، شهر زادگاه صدام که برای هر دو طرف اهمیت داره، به خصوص که شهر تکریت یک در واقع یک شهرک دانشگاهی در نزدیک شهر تکریت وجود هست که این بسیار استراتژیکه برای هر دو طرف. بعد از این شهر تکریت است، بعد از این شهر بیجی هست و منطقه نفتی است، بعد از اون مواضع داعش هست. نیروهای عراقی از صبح امروز، دو روزه که الان عملیاتشون شروع کردن، معمولا بمباران کردن. یه درگیری محدودی بین نیروهای امنیتی و همینطور نیروهای داعش اونجا رخ داده. مردمی که ساکن این شهرک هستن، که کارکنان این دانشگاه هستن، اینها میگن که فرار کردن و شاهدان عینی خبر از فرار اینها دادن. اما اینها منتظر نیروهای عراقی که کار نیروی هوایی اونجا تموم بشه و ارتش بتونه به طور کامل حمله سنگینی رو شروع بکنه. اینها امیدوارن بتونن این شهرک دانشگاهی و بعد حتی تکریت رو احتمالاً از دست نیروهای داعش خارج بکنن.
یه جورایی انگار که نیروهای عراقی تونستن خودشون رو پیدا بکنن. امروز حتی آقای مالکی یا مسئولانی از دولت عراق گلگی کرده بودن که اگر قرارداد خرید هواپیماهاشون رو از کشوری به غیر از آمریکا انجام داده بودن، نیروی هوایی ظاهرا قدرتمندتر میتونستش در برابر داعش ایستادگی بکنه. ما الان تو خبرهایی از ایستادگی نیروی هوایی دادی.
همین دلیلش این است که اینها در واقع در اول با یک شوک بزرگ رو در رو شدن، اما بعد که حمایت جهانی پشت اینها آمد، از طرفی کشورهای غربی همسایه‌ای مثل ایران ازشون حمایتشون رو به طور مشخص اعلام کرد. حتی خبرهای زیادی است که نیروهای در واقع فرمانده سپاه قدس آقای قاسم سلیمانی در عراق 10 روز اونجا وجود داشت، حضور داشته. ما خبر داریم که آقای سلیمانی، یعنی امروز در واقع آسوشیتد پرس از قول منابع مطمئنی از سیاستمداران عراقی گفته که نه تنها آقای سلیمانی اونجا بوده، بلکه بر سر رفتن آقای مالکی گویا یک تفاهمایی هم کرده با نیروهای موجود در نیروهای شیعه موجود در عراق، یک لیستی حتی از اونها گرفته و با این لیست به تهران برگشته روز گذشته و قرار است که رهبران ایران در این مورد تصمیم بگیرن که نخست وزیر بعدی چه کسی از نظر اونها میتونه مناسب باشه و با اون سریع به نیروهای شیعه در عراق خبر بدن. اگه اجازه بدی من دنباله همین رو هم بگم که آیت الله سیستانی هم امروز فشارش رو بر جناح‌های سیاسی در عراق بسیار زیاد کرده در بغداد و از اونها خواسته که پیش از تشکیل مجلس که قرار است اول جولای برگزار بشه برای آغاز روند دولت تازه‌ای بعد از انتخابات بر روی نخست وزیر جدید به تفاهم برسن.
اصولا هر جمعه ما باید منتظر باشیم که آیت الله سیستانی نمایندگانش در خطبه‌های نماز جمعه‌ای که در شهرهای شیعه نشین به ویژه شهر کربلا ایراد می‌کنن ما مواضع آخر دقیقا. آقای دقیقا. آیت الله سیستانی رو داشته باشیم. اما مرتاد از مواضع سیاسی بگو برامون. من تو خبرها دیدم که سخنگوی حزب آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق از آمادگی ایشون برای تشکیل دولت وحدت ملی با حضور سنی های میانه رو خبر دادن. آیا این خبر میتونه خیلی یعنی میتونه معادلات رو تغییر بده؟ چون
این بسیار مهم است.
آقای مالکی مخالفت کرده بودن.
کاملا بسیار مهمه بخاطر اینکه آقای مالکی یکی از مخالفانی سرسختانه روز دو روز پیش اعلام کرد که من دولت رو تشکیل میدم طور که آقای سیستانی گفته، اما به هیچ وجه زیربار دولت ائتلافی نخواهم رفت. اما الان هم فشار ایران و هم فشار شیعیان کاری کرده که حتی آیت الله سیستانی به نوعی داره جلوی آقای مالکی میسته و میگه که عراق داره از دست میره و بایستی حتما یک دولت ائتلاف ملی تشکیل بشه. حتی از سنی هایی که طرفدار عراق واحد و یک پارچه هستن و مخالف داعش هم دعوت کردن که اتفاق بیفته. از طرفی کردها با فشار امریکا قرار است که با بغداد همکاری بیشتری بکنن. مجموعه اینها آقای مالکی رو تو موقعی قرار داده که یا بایستی از قید حضور در قدرت به طور کامل بگذره و یا اینکه تن بده به آنچه که الان افکار عمومی در عراق میخوان.
یک اجماع خارج از دولت علیه آقای مالکی ظاهرا شکل گرفته. سپاسگزارم از مهرداد قاسمفر. مهرداد قاسمفر همکارم بود که آخرین تحولات عراق و درگیری ها در این کشور رو برای ما و شما بازگو کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو میشنوید و شنونده مجله شامگاهی ما هستید در شرایطی که از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران بیش از یک ساله که میگذره، اما همچنان در فضای سیاسی ایران درباره اصلاح طلب یا اصولگرا بودن دولت منتخب او بحث‌ها ادامه داره. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت که اتفاقا از اصولگراهای حاضر در این دولت هست در اظهار نظری صراحتا گفته که دولت از بدنه اصولگرایان بالا نیامده و نباید انتظار داشته باشیم که دولتی اصولگرا تشکیل شده باشه. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی در جمع اعضای یکی از احزاب قدیمی مجموعه اصولگرایی گفته اصولگرایان پشتیبان این دولت برای جمع‌آوری رأی نبودند و بر همین اساس نباید انتظار داشته باشند که دولتی از اصولگرایان تشکیل شود. آقای پور محمدی که از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و نزدیک به جریان اصولگرایی شناخته می‌شود، روز پنجشنبه در جمع دبیران استان‌های حزب مؤتلفه اسلامی گفته دولت از بدنه اصولگرایان بالا نیامده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، این عضو کابینه حسن روحانی گفته اصلاح طلبان و کارگزاران از آقای روحانی حمایت کردند، ولی به گفته ای آقای پور محمدی جمعیتی که به روحانی رای داد گرایش سیاسی چندانی نداشت. این عضو کابینه که خود را عضو جریان اصولگرا دانسته در ادامه صحبتهایش گفته که ما اصولگرایان نباید انتظار داشته باشیم دولت نیروها را جابجا نکند. اشاره ای آقای پور محمدی به انتقادهای برخی چهرهای نزدیک به اصولگرایان در تغییر تعدادی از فرمانداران و استانداران در ماهای اخیر بوده است. از جمله محمد رضا باهنر عضو ارشد جامعه اسلامی مهندسین از تغییر پرتعداد استانداران انتقاد کرده بود. در پاسخ به این انتقادات آقای پور محمدی روز پنجشنبه گفت نباید انتظار داشته باشیم دولت گروهایی را که از لحاظ فکری به خود نزدیک است روی کار نیاورد. از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان نسبت به انتخاب افرادی از جریان اصلاح طلب به آقای روحانی هشدار دادند. این هشدارها در روزهای اخیر پس از انتشار گفتگویی با سعید حجاریان از تئوریسین‌های جریان اصلاح طلب در روزنامه اعتماد ادامه پیدا کرده است. آقای حجاریان در این گفتگو درباره سیاست اصلاح طلبان در قبال دولت آقای روحانی گفته بود که آنها فعلا باید با دولت همکاری کنند.
بابک غفوری آذر بود. خبرگزاری مهر از قول یک مقام مسئول در شرکت آب و فاضلاب گفته جیره‌بندی آب در چندین کلان شهر در ایران کلید خورده است، اما خبرگزاری فارس نوشته به که مدیر عامل آبفا میگوید برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در کشور نداریم. یعنی یک سازمان و دو دیدگاه. میماند شهروندان کرج که اونها هم میگن در زمانهای آب از لوله‌ها بیرون نمیاد. با الهه روانشاد همراه بشیم و گزارش بشنویم از این تناقض خبری.
در ماه‌های اخیر آنچه که تنش آبی نام گرفته در مرکز توجه مسئولان بوده و طلب استمداد از شهروندان برای هدر ندادن آب و تغییر الگوی مصرف نیز مدت هاست که ادامه داشته و خبرها حاکی از آغاز جیره‌بندی آب در کرج و مشهد بوده. اما خبرگزاری فارس روز جمعه از حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران آبفا نقل کرده است که برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب وجود ندارد، اما همزمان گفته است که عاجزانه از مشترکان می‌خواهیم که 10 تا 15% صرفه‌جویی در مصرف آب را سر لوحه کار خود قرار دهند. حمیدرضا جانباز گفته است که در کلان شهرها هیچ برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب ندارند و آنچه این روزها از مشهد و کرج به عنوان جیره‌بندی آب گزارش شده بود را تنها به دلیل مشکلاتی در خطوط آبرسانی خوانده و وقوع حوادث را عامل آنها بیان کرده است. مدیر عامل شرکت آبفا تأکید کرده است، نقل قول مستقیم، آنچه که وزارت نیرو و شرکت آبفا بارها اعلام کرده و بر آن تأکید کرده است این است که نوبت بندی و جیره بندی آب برنامه ریزی شده در کشور نداریم. پایان نقل قول. به رغم گزارش خبرگزاری فارس، اما خبرگزاری مهر همزمان روز جمعه از حضور شاهین پاکروح، معاون هماهنگی و پشتیبانی همان سازمان آبفا در جمع خبرنگاران خبر داده و از قول او نوشته است که جیره‌بندی آب در 12 کلان شهر ایران آغاز شده است. او از جمله از تهران، کرج، همدان، مشهد و اصفهان یاد کرده و گفته است در کرج روزهای جیره‌بندی آغاز شده است. شاهین پاکرو به مهر گفته است که ایران با بحران کم آبی مواجه است و اگر مردم مدیریت مصرف آب را رعایت نکنند و دست کم 10% در مصرف آب شرب صرفه‌جویی نکنند، با افزایش دمای هوا بر دامنه مشکلات باز هم افزوده خواهد شد. او گفت جیره‌بندی به دنبال بروز خشکسالی و کاهش بارندگی ها و در گرفتن بحران آب در کشور صورت می‌گیرد. او از شهروندان خواسته است که مدیریت مصرف آب را به کار بندند. همزمان فعالان و کارشناسان محیط زیست مدیران را به عدم مدیریت صحیح منابع آب متهم می کنند و از آنها می خواهند که مدیریت آب را به کار بندند. پیام دهقان نصیری، کارشناس آب در ایران:
تنش آبی ما ناشی از کمبود آب نیست، ناشی از بحران مدیریته. فرایند تخصیص آبمون بایستی یک انقلاب، یک جراحی بزرگ بکنیم تا بتونیم این معضل رو حلش بکنیم. مسئله آب در شهرها مسئله اسمشو بذاریم مسئله سیاسی یا اجتماعیه، چون بحران سیاسی ایجاد میشه و اینها میخوان هر طوری شده این بحران رو جلوگیری بکنن، در صورتی که مسئله رو جدی نمیگیرن. اینجوری در بخش کشاورزی اساساً چون خود اون بخش سنتی است، مسائلش بسیار بغرنجه. اگه قرار ورود پیدا بکنن و بگن که مسئله آب رو باید تو بخش کشاورزی حل بکنیم، دعواهای بین ارگانی پیش میاد، چون آب متولیش وزارت نیروه، بخش کشاورزی وزارت کشاورزی متولیشه. بعد این وسط هر کدوم داره ساز خودش رو میزنن بدون اینکه نگاهی فرا بخشی داشته باشن به مسئله. خاطر همین برای اینکه این دعواها خیلی بالاست، با بیان اینکه حالا بخش شرب ما مسئله داره، موضوع رو منتفی نگم.
از سوی دیگر حمید چیتچیان وزیر نیرو با چند روحانی برجسته در قم دیدار کرده است. به گزارش مهر مسئله کمبود یا همان تنش آب در این دیدارها مطرح بود است. آیت الله گلپایگانی، سعیدی، مکارم شیرازی، محمد یزدی و آیت الله شاهرودی از جمله روحانیونی بودند که وزیر نیرو با آنها در قم ملاقات کرد. آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمی قم در این دیدار گفته است که در اسلام به ویژه به مسئله حیاتی آب که از نیازهای نخست انسان است توجهی ویژه شده است. او گفت که تصور بر این است که آب به سادگی به خانه هایمان میرسد، هرچند که این گونه نیست و بر اثر بی‌مبالاتی آن را هدر میدهیم. او به وزیر نیرو گفت شما مسئولان به منظور اصلاح وضعیت موجود از آخرین فنون علمی استفاده کنید و ما هم در مسائل تبلیغی و شرعی این هدف را دنبال میکنیم. همه روحانیونی که وزیر نیرو با آنها دیدار کرد هر یک به گونه‌ای بر لزوم مدیریت آب به وسیله مسئولان و تغییر الگوی مصرف و عدم اسراف تاکید کردند. آیت الله محمد هاشمی شاهرودی گفت در چند سال آینده بحران آب جدی‌تر از بحران نفت خواهد شد. او خواهان پیگیری وزارت نیرو در راستای اجرای طرح‌های بزرگی چون آبرسانی از خلیج فارس و دریای عمان شد.
گزارش الهه روانشاد را می‌شنیدید. 32مین جشنواره جهانی فیلم مونیخ از امروز آغاز به کار کرد. در جشنواره امسال برخلاف سالهای پیش فیلمی از سینمای ایران به این فستیوال راه نیافته، اما فاطمه معتمدآریا بازیگر ایرانی به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران در این جشنواره 9 روزه حضور داره. جشنواره فیلم مونیخ پس از جشنواره فیلم برلین دومین رویداد بزرگ سینمایی در آلمانه. شهرام میریان همکارم در آلمان گزارشی تهیه کرده از همین جشنواره.
32مین فستیوال جهانی فیلم در مونیخ از 6 تیر ماه جاری به مدت 9 روز درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم باز کرده. در این جشنواره 158 فیلم از 51 کشور دنیا در بخش‌های گوناگون به نمایش در می‌آیند و برندگان جوایزی هم دریافت می‌کنند. این جوایز نقدی است و از 12,000 شروع و به 50,000 و 70,000 یورو ختم می‌شود. رامین یزدانی، هنرپیشه سینما در آلمان که به خاطر بازی در فیلم پادشاهان تسلیم می‌شوند، در جشنواره مونیخ حضور دارد، درباره درون‌مایه این فستیوال اینطور به ما گفته.
فستیوال فیلم مونیخ از بخش‌های گوناگونی شکل گرفته، از جمله بخش شاهکارهای سینمایی که یکی از صداور این بخش خانم فاطمه معتمدآریا از ایران هستند. جایزه این بخش 50,000 یورو است. دیگر بخش سینویزیون است که اون نیز با 13 فیلم سینمایی به سینماگران جوان اختصاص داره که جایزش 12,000 یورو هست. بخش سوم شامل 42 فیلم سینمایی و سپاتلایت نامش هست که در اون فیلم‌های تجارتی و دیدنی به اکران گذاشته میشه و در این بخش یه فیلم سینمایی کمدی نیز به کارگردانی علی صمدی احدی با بازیگران آلمانی و نیز ایرانی از جمله میکائیل نیاورانی، پروشاد مدنی و ملیکا فروتن به نمایش در میاد. بخش بعدی متعلق به مستقل سازان بین‌المللی شامل 40 فیلم سینمایی از کشورهای عربی، آفریقا، هند، دیگر کشورهای آسیا، روسیه، اسپانیا، اسرائیل و کشورهای اروپایی.
رامین یزدانی، بازیگر سینمای آلمان، در ادامه گفتگو با رادیو فردا از فیلم پادشاهان تسلیم می‌شوند به کارگردانی فیلیپ لاینمن و نقش خود هم اینطور گفته.
فیلم پادشاهان تسلیم می‌شوند دو تا گروه بچه‌های خیابونی هستند، علیه هم می‌جنگند. در واقع پلیس نمی‌تونه مشکلی که بین این دو گروه خیابونی هست رو برطرف بکنه. یکی از اعضای این گروه که نقش اصلی رو در فیلم بازی می‌کنه پسر 14 سالی است که من نقش پدر این بچه رو بازی می‌کنم.
در 32مین جشنواره جهانی فیلم در مونیخ اگرچه از فیلم‌های ایرانی خبری نیست، ولی با این حال یک فیلم کمدی به نام مامبا ساخته علی صمدی کارگردان ایرانی آلمانی به نمایش در می‌آید. علی صمدی:
داستان مامبا به این صورت شروع میشه که یک ایرانی الاصل از اتریش توی یک شرکت بیسکویت سازی کار میکنه. از بدشانسیش چهرش با یک قاتل حرفه‌ای که نام و نشانی داره به هم شبیه هستن و این ایرانی با مامبا اشتباه گرفته میشه و سرویس جاسوسی فکر میکنن که این ایرانی همون قاتلی هستش که در حقیقت باش سر و کار دارن و به جای اینکه اون قاتل رو تعقیب کنن، این رو تعقیب میکنن. با این عوض بدل ها داستان شروع میشه و تماشاچی رو از اتریش که شروع داستان هستش میبره به مراکش، به پاریس، به لندن، به آلمان.
جشنواره مونیخ دارای بخش های متنوع و گوناگون است که یکی از آنها شاهکارهای سینمایی نام دارد. یکی از داوران این بخش فاطمه معتمدآریا است که در بروشور این جشنواره از خانم معتمدآریا به عنوان معروفترین و پرکارترین ستاره سینمای ایران یاد شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در روز استراحت فوتبال و فوتبال دوستان بذارید خبری بگیریم از دنیای خبرهای ورزشی که یک ماهی زیر سایه جام جهانی فوتباله. با فریبرز غریب همراه بشیم.
مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2014 برزیل پایان یافت و چهره 16 تیم صعود کننده به 1/8 نهایی و 16 تیم حذف شده مشخص شد. طی دیشب و بامداد امروز 4 بازی از گروه‌های جی و اچ انجام شد که طی آنها در گروه جی آمریکا علی‌رغم باخت 1-0 برابر آلمان بعد از جرمن‌ها به عنوان تیم دوم صعود کرد و پرتغال با وجود پیروزی 2-1 برابر غنا به همراه حریفش حذف شد. در گروه اچ بلژیک یکیچ کره جنوبی را برد و به عنوان تیم اول صعود کرد و الجزایر با تساوی 1-1 مقابل روسیه به عنوان تیم دوم جواز صعود گرفت. طبق برنامه 16 تیم راه یافته به مرحله یکشم پایانی امروز استراحت می کنند و این مرحله از فردا شنبه با برگزاری دو دیدار برزیل با شیلی و کولومبیا با اوروگوئه آغاز خواهد شد. در پایان مرحله گروهی برزیل 2014 فیفا آمار بهترین و بدترین تیمها را اعلام کرد. تیم ملی فوتبال هلند با کسب 9 امتیاز 10 گل زده و 3 گل خورده ضمن کسب عنوان گلزنترین تیم مرحله گروهی به عنوان بهترین تیم این مرحله نیز شناخته شد. استرالیا با 1 گل زده 10 گل خورده و بدون امتیاز عنوان بدترین تیم مرحله گروهی را به خود اختصاص داد و تیم ایران همراه کامرون با 1 گل زده در جدول بدترین خط حمله قرار گرفتند. در پایان دور گروهی همچنین نیمار از برزیل، لیونل مسی از آرژانتین و توماس مولر از آلمان هر کدام با به ثمر رساندن 4 گل در صدر جدول برترین گلزنان قرار دارند. بدور از هیاهوی جام جهانی فوتبال در لیگ جهانی والیبال، تیم ایران امشب در سالن ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ملی لهستان است. در جدول گروه آ لیگ جهانی ایتالیا با 19 امتیاز در صدر ایستاده، ایران با 13 امتیاز دوم است و لهستان و برزیل هر دو با 11 امتیاز در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند. فدراسیون جهانی کشتی فیلا طالب نعمت‌پور فرنگیکار ملی پوش ایران را به دلیل مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگش از حضور در رقابت های ورزشی محروم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا هر دو نمونه آ و بی طالب نعمت‌پور که در جریان جام جهانی کشتی فرنگی تهران از وی گرفته شده مثبت بوده و او به مدت 2 سال از حضور در تمامی میادین کشتی محروم شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب اگه شما هم مثل من علاقمند به فوتبالید و جام جهانی رو دنبال میکنید، لابد امروز انگار که چیزی که گم کرده باشید، پس بد نیست در روز بی فوتبال این ماه باز با مهدی رستم‌پور همراه بشیم که در این یک ماه شما رو با جام جهانی و خبرهای مربوط به فوتبال همراهی کرده و این بار سراغی از یکی از ستاره های دیگه کهکشان فوتبال جام جهانی بگیریم.
ستارگان جام 20 کورتوا بلژیک. بلژیک در اغلب دوره‌های جام جهانی دروازه‌بانانی را در اختیار داشته که با درخشش چشمگیر نامی ماندگار از خود در فوتبال جهان به جا گذاشتند. ژان ماری فاف در جام جهانی 1986 تیمش را به نیمه نهایی برد که بزرگترین افتخار تاریخ فوتبال بلژیک است. میشل پرودوم هم 2 دوره پیاپی در جام‌های 1990 و 94 با این تیم به 1/8 نهایی صعود کرد. تیبو کورتوا جوانی 22 ساله از تبار برجسته‌ترین سنگربانان فوتبال اروپا است. تیم ملی پرستاره بلژیک اگر نمانند جام 1986 اما در یکی از بهترین دوره‌های تاریخیش قرار دارد. آنها بعد از هلند و ایتالیا سومین تیم اروپا بودند که به جام 20 صعود کردند. جایگاه عالیشان در رتبه بندی فیفا هم باعث شد یکی از سرگروه ها باشند. مارک ویلموت سرمربی بلژیک مجموعه نفیس از نخبگان اروپا را در اختیار دارد. در خط دفاعی ونسان کمپانی منچستر سیتی، توبی آلدروایز اتلتیکو مادرید، توماس فرمایلن آرسنال، یان فرتونگن تاتنهام، دانیل فنبویتن بایر مونیخ. در خط میانی کوین دی بروین وولفسبورگ، مروان فلینی منچستر یونایتد، استیون دفور پورتو، موسا دمبل تاتنهام و ناصر چاتلی تاتنهام. در خط حمله هم ادن هازارد مهاجم خطرناک چلسی همراه با روملو لوکاکو از اورتون، دریس مرتنس ناپولی و ادنان یانوزای منچستر یونایتد حضور دارند. اما پشت سر تمام این بازیکنان بلژیکی‌ها دروازه‌بانی مطمئن و جسور دارند، تیبو کورتوا که به عنوان بازیکن قرضی از چلسی با اتلتیکو مادرید آمد و با فتح لالیگا و صعود به فینال لیگ قهرمانان اروپا چشم‌ها را خیره کرد. حتی دروازه‌بان ذخیره بلژیک هم قابلیت شماره یک شدن در جام جهانی را دارد، سیمون مینیول از لیورپول. تیبو کورتوا که قامتی 199 سانتی‌متری دارد، فوتبال را به عنوان مدافع چپ از تیم محلی خردسالان بیلزن شروع کرد. از 7 سالگی به باشگاه مشهور و معتبر گنگ پیوست. از این باشگاه بود که تصمیم گرفت دروازه‌بانی کند. در 19 سالگی به چلسی پیوست و به خاطر حضور درخشان پیتر چک این باشگاه لندنی او را به سرعت با اتلتیکو مادرید قرض داد. این تیم که به تازگی داوید دخیا را به منچستر یونایتد داده بود به این دروازه‌بان جوان میدان داد و او حالا با تداوم درخشش در جام جهانی میتواند به جمع تأثیرگذارترین سنگدربانان تاریخ جام جهانی فوتبال بپیوندد.
رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که در تهران ساعت از 19:30:15 هست که گذشته جمعه ششم تیر ماه 1393 برابر با 27 ژوئن 2014 است و ما در بخش دوم مجله شامگاهی امشب مثل تمام مجله ها سراغی از خبرها میگیریم، این بار با جمشید زند.
با سلام. آیت الله علی سیستانی از همه رهبران سیاسی عراق خواست در مقابل خطراتی که یک پارچگی عراق را تهدید می‌کند متحد شوند. خبرگزاری فرانسه تأکید کرده است که آیت الله سیستانی از اعتباری ویژه و فراتر از همه سیاستمداران عراقی برخوردار است. آیت الله سیستانی در پیامی که توسط سخنگوی او در نماز جمعه بغداد بازگو شد، از رهبران سیاسی عراق خواست طبق قانون اساسی این کشور بر سر ریاست جمهوری، ریاست دولت و ریاست مجلس با یکدیگر توافق کنند. او گفت اگر حسن نیت در کار باشد، قانون اساسی کنونی عراق ظرفیت حل مشکلات این کشور را دارد. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر امروز از پاریس وارد جده در عربستان سعودی شد. وی دیروز در پاریس با وزرای خارجه شماری از کشورهای خاورمیانه و همچنین اسرائیل دیدار کرده بود. جان کری در دیدار با ملک عبدالله پادشاه سعودی اوضاع عراق و سوریه را بررسی می‌کند. مراسم امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی در حضور سران اتحادیه در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد. خودداری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین از امضای همین توافقنامه بود که موجب آغاز تظاهرات و بحران در اوکراین شد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین این روز را روزی تاریخی خواند که چشم‌اندازی نو در برابر کشورش می‌گشاید. آقای پروشنکو گفت پس از استقلال اوکراین و جداییش از شوروی سابق در سال 1991 این روز مهمترین روز در تاریخ اوکراین محسوب می‌شود. در همین حال روسیه در واکنش به امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا تهدید کرد که این امر عواقبی جدی در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، گریگوری کاراسین معاون وزارت خارجه روسیه در این حال تأکید کرد که امضای توافقنامه حق هر کشور مستقلی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده که بخش دیگری از پولهای بلوک شده ایران را دریافت کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که 550 میلیون دلار از پول‌های بلوک شده ایران بابت بدهی‌های هند از طریق بانک مرکزی امارات متحده عربی به حساب بانک مرکزی واریز شده است. بر پایه توافق هسته‌ای ژنو، ایران در 8 قسط حدود 4,200,000,000 دلار از پول‌های بلوک شده‌اش در کشورهای مختلف جهان را دریافت می‌کند. شرکت هما میگوید مشکل اصلی در راه برقراری دوباره پرواز تهران مسکو این است که روسیه از خدمه پرواز مطالبه ویزا میکند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا خوشنویسان معاون بازرگانی شرکت هما با اشاره به برنامه‌ریزی برای از سرگیری پروازهای تهران مسکو گفت مشکل اصلی مقررات یک طرفه روسیه است مبنی بر اینکه خلبان و مهمانداران باید ویزا داشته باشند. وی گفت این امر در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست. معاون شرکت هما همچنین کنار گذاشتن هواپیماهای بوئینگ 727 را به دلیل کهنگی آن دلیل دیگر قطع پروازهای تهران مسکو ذکر کرد. وی با تاکید بر اینکه مسیر تهران مسکو مسیری پرتقاضا و پرتردد است، گفت پیگیری برای رفع این موانع جریان دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ایران مهمترین پشتیبان نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز امکان جایگزینی وی را در دست بررسی دارد. بر اساس این گزارش، رهبران شیعه عراقی سیاست‌های المالکی را مورد انتقاد قرار داده و خواستار برکناری او هستند. آسوشیتد پرس به نقل از چند تن از سیاستمداران ارشد شیعه عراقی گزارش داده که سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در سفری 10 روزه به عراق در ماه جاری میلادی پس از ملاقات با سیاستمداران شیعه عراقی فهرست از نامزدهای بالقوه نخست وزیر عراق تهیه کرده و به تهران برده است.
سپاسگزارم آقای زندگر. خبر مهم دیگه ای هستش بشنوید.
خبرها رو ولی یک ساعت دیگه به خدمتتون میگم، بهترین خبر تازه ترین خبرها رو.
سپاسگزارم از جمشید زند. انتظار میکشیم که خبرهای مهم و جدید دیگه ای رو هم از ایران و سراسر جهان در ادامه برنامه‌های رادیو فردا بشنویم. اما برای خوندن خبرهای بیشتر و آگاه شدن از دیگر تحولات ایران و جهان سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که همینه که من با شما صحبت میکنم در با خبری درباره توافقنامه همکاری اوکراین با اتحادیه اروپا به روز شده. همچنین میتونید در نظرخواهی ما شرکت بکنید که درباره ماندن یا پایان قرارداد آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال هست. دعوت میکنم که شنونده مجله جامعه باشید که به تحولات اجتماعی ایران میپردازه. جامعه
سلام به شما همراهان مجله جامعه رادیو فردا، من فهیمه خضرهیدری هستم. در یک عصر جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا با شما همراه خواهم بود. در این برنامه نگاه می‌کنیم به هفته پرماجرای مجلس شورای اسلامی در ایران که نمایندگان در اون رویکردی اجتماعی رو به نمایش گذاشتند. حسن روحانی میگوید اینها همه از بیکاری است. رئیس جمهوری ایران پس از آنکه گروه‌های تندرو و اصولگرا درباره وضعیت کشور اعلام دلواپسی کردند، پشت تریبون رفت و گفت اینها توهم است. آقای روحانی گفت این گروهی که مدام غصه دین و دنیای مردم را می‌خورند، کاری از پیش نمی‌برند.
بعضی از مردم بیکارن، واقعاً کار ندارند، دچار توهماتن، مداوم غصه دین و آخرت مردم می‌خورن، نه دین رو می‌دونن چیه نه آخرت می‌دونن چیه، هیچ کدام، همش غصه می‌خورن. برام
کمی بدتر، اما هنگامی که کار نگرانی به صندلی‌های نهاد قانون‌گذاری کشور رسید، تصویب کلیات طرح پرحاشیه و واکنش افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور نشان داد که اینطور هم که رئیس جمهوری می‌گوید نیست و نگران‌ها اگر در مجلس باشند می‌توانند با تصویب و تغییر قوانین بر روند زندگی فردی و اجتماعی شهروندان اثر بگذارند. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در ایران بیش از همیشه رویکرد اجتماعی داشت. از یک سو نمایندگان کلیات طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن اقدام برای پیشگیری از بارداری از راه وازکتومی و توبکتومی جرم تلقی می شود و مجازات زندان در پی خواهد داشت، و از سوی دیگر برای اولین بار در تاریخ مجلس پای ساپورت پوش زنانی که پوشششان در برابر ارزش‌های ایدئولوژیک و حکومتی تعریف شده به صحنه علنی باز شد. 106 نماینده مجلس در برابر مخالفان خود ایستادند و گفتند 2 تا 5 سال حبس برای مردان و زنانی که خود را عقیم می کنند لازم است. تصمیم و تصویبی که ابعاد حقوقی آن همچنان زیر پرسش است. محمد اولیای فرد حقوقدان در این بحث به ما می‌پیوندد.
مجازات پیشبینی شده در این طرح مستند شده به ماده 624 قانون مجازات اسلامی که در مورد سقط جنین هستش. اینجا دو تا مشکل عمده وجود داره. اولا که موضوع ماده 624 قانون مجازات اسلامی سقط جنین هستش، در حالی که موضوع این طرح عقیم‌سازی هستش و اینها فاصله زیادی با هم دیگه دارن. ثانیاً در ماده 624 قانون مجازات اسلامی پزشکی که عمل سقط جنین رو انجام بده مجازات میشه، در حالی که در این طرح اصولاً در ماده 1ش مشخص است که پزشک مجازات میشه یا زن یا شوهر. دوم این که در واقع هر جرمی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی باید داشته باشه، ولی در این طرح عنصر معنویش قابل درک و قابل تعریف نیست. سوم این که مجازات پیشبینی شده در این طرح منافات داره با سیاست حبس‌زدایی که قوه قضاییه اعلام کرده و اون پافشاری میکنه. و چهارم این که تصویب این طرح در واقع مغایرت داره با اصل احترام به حریم خصوصی و شخصی. و در آخر همونطور که مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده، چنانچه این طرح هزینه برای دولت داشته باشه مخالف اصل 75 قانون اساسی است.
علاوه بر پرسش‌های حقوقی که طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت آنها را بی‌پاسخ گذاشته، اینطور که حسین قاضیان جامعه شناس ارزیابی می‌کند، متن طرح هم ابهامات و نقاط تاریکی دارد.
تبلیغات در این زمینه محدود شده و اقدامات در این زمینه، که منظور از اقدامات طبیعتاً راجع است به مؤسسات و مراکزی که این کارها را انجام میدن، نه لزوماً اشخاصی که مبادرت به این کارها میکنن. هرچند که واقعاً مرز دخالت در امور شخصی وقتی که باید قانونگذاری در میون میاد فرد دشواره تعیینش، ولی در این حال اگر چنین چیزی باشه و مراکز ازش منع بشن و همطور تبلیغ و عمدش ممنوع بشه، باید احتمال داد که یکی از آثارش وجود اقدامات غیر قانونی در این زمینه، یعنی به صورت پنهانی، و بنابراین آسیب‌های اجتماعی و سلامت رو با خودش به بار میاره. شاید یه بخشیش هم به یک نوع توریسم محدود پزشکی برای انتقال خارج از کشور کمک کنه، ولی میدونیم که دایرش احتمالا خیلی محدود خواهد.
آقای قاضیان از آسیب‌های بهداشتی میگوید که چنین شکلی از اعمال محدودیت به دنبال خواهد آورد.
آمار وزارت بهداشت سلامت نشون میده که حد اکثر چیزی حدود 3% از کسانی که اقدام به پیشگیری میکنن از روش های پیشگیری دائمی، یعنی عقیم سازی مثل توبکتومی و وازکتومی، استفاده میکنن. بنابراین گستره مردمی که تحت تأثیر این موضوع قرار میگیرن فوق العاده اندک هست، و در مورد اون کسانی هم که اندک هست باید این رو توجه کرد که خب تا به حال این خدمات به صورت رایگان از جانب دولت ارائه می شده. حالا قراره که این خدمات ارائه نشه، مثلا خیلی از خانه های بهداشت وسائل پیشگیری مجانی در اختیار قرار می دارن. اما حالا خب همه اینا برداشته میشه و زنان به ویژه و البته مردان باید به دنبال روش‌های پیشگیری دیگه باشن، ولی از اون جهت که اغلب افرادی که دنبال پیشگیری هستن روش‌های غیر دائمی استفاده میکنن، این طرحشون چندان اثری نخواهد گذاشت. اونایی که به دنبال پیشگیری دائمی هستن طبیعتاً تحت تاثیر قرار میگیرن و همونطور که گفتم حد زده میشه که برای بخشش پنهان میشه و به ترتیب به بازار سیاه به اصطلاح میره، و همون اتفاقی که در دهه 60 و 70 جنی اتفاق افتاد اینجا هم ممکنه رخ بده، یعنی ما با مسائل سوء بهداشتی و پزشکی روبرو بشیم.
بسیاری از ناظران و منتقدان اجتماعی این اقدام نمایندگان مجلس را تلاش برای دخالت ایدئولوژیک بیشتر در زندگی شخصی و حوزه خصوصی شهروندان ارزیابی کردند، چیزی که پیش از این آقای روحانی هم درباره آن تذکر داده بود.
بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی. بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن، به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
با این حال ما نمایندگان در مجلس روی کرده دیگری دارند. هفته گذشته نمایندگان با آوردن موضوع حجاب زنان به صحنه علنی مجلس و نمایش لباس و ظاهر زنانی که از آنها با عنوان ساپورت پوش یاد میشد، بار دیگر بر مواضع خود اصرار کردند. علی مطهری نماینده اصولگرا در خط مقدم ایستاد و خواستار برخورد جدی با زنانی شد که به گفته او بد حجاب هستند.
فقه اسلامی تکلیف ما را مشخص کرده و گفته است که آن مرتبه از امر معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است وظیفه دولت اسلامی است.
وزیر کشور دولت آقای روحانی هم که به خاطر آنچه بی توجهی به موضوع حجاب و عفاف خوانده می شد به مجلس آمده بود، در پاسخ از 22 دستگاهی گفت که موضوع حجاب را در ایران دنبال می کنند. مجلس در هفته گذشته یک کارت زرد به خاطر پوشش زنان به وزیر کشور داد و کلیات یک طرح را تصویب کرد، دو اقدامی که منتقدان آنها را هجوم هرچه بیشتر به زندگی خصوصی شهروندان می دانند. اما آیا اقداماتی از این دست جامعه را تغییر می دهد؟ آیا شهروندان گوش شنوایی برای راهکارهای دستوری از این دست دارند؟ حسین قاضیان جامعه شناس:
با اینجور طرح‌ها مجلس و نمایندگان هستند که نشون میدن گوش شنوایی ندارن به اتفاقاتی که در جامعه رخ میده. برای اینکه حتی اگر کسانی که این طرح رو پیشنهاد کردن هدفشون رو میخواستن دنبال بکنن که عبارت باشه از افزایش جمعیت، راه اشتباهی رو رفتن. چون اینکه مردم نرخ زاد و ولد رو کاهش دادن ناشی از این نبوده که از روش‌های عقیم‌سازی دائمی استفاده میکنن که این در مقابل اون رو بگیرن. موضوع کاهش جمعیت در ایران ناشی از دو تا امر عمده بوده، یکی کاهش نرخ ازدواج و دیگری کاهش تمایل به فرزند بیشتر. یعنی اینطور هم نیست که خانواده فرزند نخوان داشته باشن، بلکه اون تعداد از فرزندانی رو که دنبال کنندگان این طرح‌ها دنبالشون هستن نمیخوان داشته باشن و اونا اغلب از روش‌های پیشگیری غیر دائمی استفاده میکنن و بنابراین این طرح رو اونا اثر نمیذاره. این معنیش اینه که نمایندگان ذهن و چشم و گوششون رو بستن به روی واقعیات و همونطور که مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده واقعا این طرح نسبت به واقعیاتی که در جامعه میگذره نابینا. کسی مجلس رو و هویتش رو دیگه جدی نمیگیره. این طرح هم باعث شده که شوخی و استهزاء مجلس و طرح‌ها و نمایندگان افزایش پیدا بکنه.
در غروب جمعه من فهیمه غزه‌ای‌دری سپاسگزارم از شما که با برنامه جامعه رادیو فردا همراهی کردید. با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.